أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. سيما بقية الله في الأرضين، روحي وأرواح العالمين له الفداء. قال الله العظيم في كتابه الكريم: محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، وقال أيضا: كنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. در آستانه سالروز ولادت نبی مکرم اسلام و ولادت امام صادق علیه الصلاه و السلام هستیم. ضمن عرض تبریک و تهنیت این دو مناسبت خجسته از خدای تبارک و تعالی می خواهیم که ما را با معارف دین و اسلام ناب که نتیجه زحمات طاقت فرسای نبی مکرم است بیش از پیش آشنا بگرداند و اسلام و مسلمین را از شر اجانب و یهود حفظ کند. اسلام مکتبی است که دارای دافعه و جاذبه است. جاذبه اش بیش از دافعه، اما دافعه اون با صلابت و قاطع است. اهل مسامحه در اجرای احکام دین نیست. اگر تحریف در ادیان گذشته کردند و اگر انگهایی را به ادیان سلف بستند، با جعل احکام جعلی و یا با گرفتن زر و زیور و در مقابل بخشش گناهان دیگران در ادیان گذشته این تحریفات صورت گرفت، اما به لطف حق تعالی اون چه که در قرآن شما مشاهده می کنید بدون تحریف امروز اسلام ناب در اختیار همه است. البته مصائب و مشکلاتی که بعد از ارتحال پیامبر ایجاد کردند در تشخیص مصادیق جامعه و امت اسلامی را به اشتباه انداختند. یعنی می‌بینید که همین آیه‌ای که تلاوت شد که اشداء علی الکفار رحماء بینهم، این آیه رو تمام جناح‌های اسلامی تمسک بهش میکنن، اما در تطبیق با مصادیق دشمنان پیامبر در قالب سقیفه و غیر سقیفه جامعه رو به خطا انداختند. آیه رو مشاهده می کنید که اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر هست، اما در انطباقش با مصادیق جامعه رو به خطا انداختند، نتونستند مفاهیم و آیات رو تحریف کنند، اما در انطباق با مصادیق تمام سعی خودشون رو کردند. با زر و زیور و خباست جامعه و امت اسلامی رو از اسلام ناب جدا کردند. جریان خانه‌نشینی اهل بیت عصمت و طهارت و امروز غیبت کبرای حجت خدا همش بر اثر این مباحث هست. تمام بیانات پیامبر رو به آتش کشیدند برای اینکه بتونند این قطار رو از ریل خودش خارج کنن، گرچه بعدن ائمه معصومین اون بیانات پیغمبر رو احیا کردن، اما طیف عظیمی از مسلمان ها محروم شدن از فیض بیان واقعی قرآن. لذا قل الامر رو میبینید اونا چه معنایی میکنند. در بحث جاذبه و دافعه اسلامی در بیان مصادیق میبینید چی میگند. میگن امروز مبارزه با نظام جمهوری اسلامی مقدم بر مبارزه با یهود هست. با همین آیات هم استناد میکنن و به قول خودشون رد فروع بر اصول میکنن، قیاسات و استحسانات هم به کمک میگیرن و مردم رو فریب میدن. در قیاسات و استحسانات فریب مردم قابل رؤیت در جهان اسلام. قرآن به مردم خطاب میکنه کنتم علی شفا حفره من النار فانقذکم منها، یعنی این پیامبر بود که شما رو از لبه پرتاب آتشین جهل و خرافات و سقوط انسانیت نجات داد. شفا حفرتن یعنی اون لبه پرتگاه، شما لبه پرتگاه بودید. فانقذکم یعنی انقذ رسول الله ایاکم، او نجات داد شما را. واقعا هم همینطور هست. وقتی نگاه میکنی زمان جاهلیت رو چقدر پیامبر زحمت کشیدن تا تونستن مردم رو از اون ضلالت و گمراهی و خرافات و جهالت نجات بدن. ده ها سال امت اسلامی بیرقدار و علمدار علم و معرفت شد بعد از اون جهل و خرافات، اما بر اثر این که این قطار دین و اسلام ناب از ریل خودش خارج شد، میبینید که چه به سر اسلام آوردند. خیلی پیامبر حق دارد. و ما طلبه ها موظفیم حقیقت پیامبر رو تا اونجایی که درک میتونیم بکنیم برای مردم بیان کنیم. خدا میداند که جهل و جهل انسان به واقعیت ها چگونه تحول و ارتداد درست میکنه، تحول منفی و ارتداد از مسیر دین و دیانت. در همین زمانهای ما این فتنه هایی که به وجود میاد شما مشاهده میکنید در فضای مجازی چگونه مطالب رو وارونه جلوه میدند و چگونه مطالب رو عکس اونی که هست در ذهن ها ایجاد میکنند. یک جوان و احساسات جوانی او را و صداقت او را ازش سوء استفاده می کنن، کمربند انفجاری به او می بندن که در مراسم جشن و سرود در سال روز ولادت نبی مکرم نه کسانی که دنبال شرابخوری هن، نه کسانی که دنبال قماربازی هن، نه کسانی که دنبال لاابالیگری هن، نه یهودی که اینقدر نقشه میکشه برای اسلام، بلکه کسانی که عده محدودی از جامعه هستن و پیرو اسلام و دارن شادی میکنن برای 17 ربیع، اینها رو به خاک و خون میکشن. شما تعجب نکنید، مدینه النبی میشه شهری که کارش تربیت زنهای مقنیه و رقاص است. از تمام اطراف و اکناف میان تو مدینه دخترهای رقاصه و مقنیه رو ببرن. این یعنی جدا شدن از اسلام. حالا در مباحث فقهی دیگه شما ملاحظه بکنید، زمخشری یک مفسر و عالم علامه است در ادبیات و در میان علمای اهل سنت، کار به جای رسیده میگه لئن سألو عن مذهبی لم ابو بهی و اکتمه کتمانه لی اسلم. در دیباجه تفسیر کشاف حدود در 14 بند شعر گفته زمخشری، میگه مصیبتی به سر ما مسلمان ها آوردن که اگه به من بگن مذهب کدام یک از مذاهب هستی، لم ابو بهی و اکتمهو، یعنی پنهان میکنم، تقیه میکنم و نمیگم مذهب من چیست، چون اگر بگم مذهب حنفیم، بگم مذهب شافعیم، بگم مذهب حنبلیم، هر کدام رو بگم اینها دوچار اعوجاجاتی شدن که نمیتونم جوابگو باشم. و ان قلت من اهل الحدیث و حزبهی، میگه اگه بگم من طرفدار این مذاهب نیستم، من قرآن رو میبینم، روایات پیغمبر رو هم میبینم، آب دین اقتدا میکنم و دینم رو اخذ میکنم، یقولون تیسون لیس یدری و یفهمون، منو متهم میکنن به یه آدم نفهم. تیس یعنی گاو، به معنای بز هم شده ولی بیشتر به معنای بقره. میگن این یه گاو نفهمیست که لیس یدری و یفهمون، نه درک درست داره نه فهم درستی داره. این مصیبت هاییست که به سر اسلام و وارد شده از خدای تبارک و تعالی، میخوام که ما را قدردان واقعا زحمات طاقت فرسای پیامبر و اهل بیت عصمت و طهارت بگرداند. خب بحث ما گفتم دینی شاید به گردن باشد و باید در سال روز خجسته ولادت این دو شخصیت بزرگ عرض ادبی کرده باشم تصدیق کردم. مرحوم آخوند خراسانی فرمود که اجتهاد لغتاً تحمل المشقه است و اصطلاحاً استفراغ الوسع فی تحصیل الظن بالاحکام الشرعیه. بعدم فرمود که اگر به جای تحصیل ظن به احکام بگیم تحصیل حجت بر احکام شرعی بهتره، چون اشکالاتی به این تعابیر هست. نظر امام قدس سره رو دیروز عرض کردیم، امروز هم نظر مرحوم آیت الله خویی رو عرض بکنیم و اگر بشه جمع‌بندی کنیم، نشود انشاءالله شنبه جمع‌بندی میکنه. در الهدایت و فی الاصول جلد 4 صفحه 365 که چاپ و نرم افزارش از نظر جلد و صفحه یکسانه، من با چاپیشم تطبیق کردم یکیه، فرق نمیکنه. فصلون عرف الاجتهاد و به تعاریفه، ایشون مرحوم آیت الله خویی میفرماد اجتهاد رو تعاریفی براش کردن، یکیش اینه استفراغ الوسع فی تحصیل ظن بالحکم شرعی. تمام طاقت رو به کار گرفتن در جهت به دست آوردن ظن به حکم شرعی. ایشون میفرماد این تعریف تعریف عامه است و این تعریف اشکالاتی بهش وارده و هذا تعریف من العامه و هو ساقط عندنا. حالا این که ایشون میفرماد ساقط عندنا، بله شما بسیاری از فقها رو دارید که ابتداعا مثل مرحوم آخوند خراسانی میفرماد معنای اصطلاحی استفراغ الوسعه، اما این که ایشون میگن ساقطون اندنا، نه به خاطر اطلاق کلمه استفراغ، چون در بحث تحصیل ظن و تحصیل ظن به حکم شرعی هم همون اشکالاتی که به تعریف مطرح شده یه مرحوم آخوند خراسانی و خود ایشون هم اشارات داشتن وجود داره، لذا ایشون کلن این قالب تعریف را به عنوان تعریف و معنای اصطلاحی اجتهاد میگه ما شیعیان این رو قبول نداریم. برای اینکه اجازه بدید منعقد بشه بر من خدمت شما، به خاطر اینکه اونچه که باید در رد این تعریف کرد اینکه صرف استفراغ الوسع که اجتهاد نیست که، و تحصیل ظن هم یعنی ظن مطلق و عام هم که اصلا مقبول اندر شیعه نیست. ما ظن مطلق رو اصولا فقهای متأخر ما نپذیرفتن، بحث باب انسداد رو نپذیرفتن، نه از باب کشف نه از باب حکومت. ظن خاصی هم که اونا درست کردن مثل ظن بیاسی اون زنون خاص اونها را هم نپذیرفتند، بلکه زن خاص معتبر اندل ائمه رو ما پذیرفتیم. یعنی زن خاص یعنی مثلا در اونجایی که خبر واحد ثقه را هم بر اساس آیات قرآن هم روایات ما پذیرفتیم، خبر واحد ثقه رو پذیرفتیم، هر خبر واحدی رو نپذیرفتیم. زن بلقیاس رو هم که زن خاص قیاسی اطلاق میکنه ایشون، اونم نپذیرفتیم. ما تنقیه منات رو پذیرفتیم اما قیاس رو نپذیرفتیم. و لیس فی مذهبنا قیاسو اول من قاس هو ابلیسو. بله تنقیه منات رو پذیرفتیم، گفتیم اگر شارع گفت که الخمر حرام لانه مسکر، اگر فقا هم مسکر بود اونم حرامه، اما این تنقیه مناته، این قیاس نیست، قیاس علل اطلاق نیست. این تنقیه منات کردیم، یعنی در اونجا که گفت حرام لانه مسکر ملاکگیری کردیم. تنقیه منات یعنی ملاک اتخاذ کردیم، فهمیدیم ملاک حرمت اسکار است، لذا گفتیم اگه حشیش هم مسکر بود حرامه، اگر چیزی به نام شیشم به جای هروئین امروز اومد اسکار درست کرد اونم حرام است. این تنقیه مناته. اما این که قیاس بکنیم، هرگز این کار رو نمی کنیم. پس استفراغ الوضع، این که انسان تمام طاقتش رو به کار بگیره، این نشانه اجتهاد باشه برای به دست آوردن زن به حکم، این تعریف رو ایشون میگه من قبول ندارم. ببینید عبارت مرحوم آخوند مرحوم آیت الله خویی رو، للمنع عن العمل به زن عموماً، چون زن مطلق اینجا ایشون گفته شمول درشه، به زن تحصیل زن جنس زن را میگیرد، جنس گمان رو میگیرد، هر گمانی که میخواد بشه عمومیت دارد، این عمومیت رو ما نمیپذیریم. و به زن القیاسی خصوصا، نه زن عام رو قبول داریم نه زن خاص اینا رو قبول داریم. بله ما در مقابل زن مطلق زن خاص رو قبول داریم، اما زن خاص به بیان شریعت، یعنی به بیان اهل بیت رسول الله، که انی تارکن فیکم استقلن کتاب الله و اطرتی، اطرت بیان کتابه، اما خارج از این بیان ما قبول نداریم. ولیعلم ان لفظ الاجتهاد بالمعنى المصطلح لم يرد في روایت موضوعا للحکم. ما بالاخره ادلمون یا کتاب یا سنت روایات، ما کلمه اجتهاد را با این معنایی که اینا مطرح کردن هیچ جا نداریم، لذا نمیتونیم این معنا رو. شما در بیان مرحوم امام هم این رو مشاهده میکردید، وقتی امام فرمود که شما اجتهاد رو در دو جا یا سه جا شاهدی، یکی اون جاهایی که روایات میگه که مجتهد رجوع به قول غیر خودش نکنه، یکی اونجا که دارد که جاهل و مقلد و کسی که احکام رو نمیدونه به مجتهد مراجعه کنه، یکی اون جاهایی که میگه که کسی که به کرسی قضاوت میشینه باید مجتهد باشد. مرحوم آیت الله خویی میفرماد ما وقتی اجتهاد رو با این معنای مصطلح اندل عامه مشاهده میکنیم که نه در کتاب است نه در سنت، نمیتونیم اینو بپذیریم. و اما اگر بگی که این اجتهاد در اونجایی که در روایات دارد که این مجتهد رجوع به غیر نکند و اونجایی که میگه غیر یعنی جاهل به او رعایت کنه، ایشون میفرماد باید خود اون دلیلا رو بررسی کنیم. در بعضیش اصلا کلمه اجتهاد اخذ نشده، کلمه عالم اخذ شده. شما مقوله عمر ابن حنظله رو ببینید، کلمه فقیه و عالم استعمال شده، بعد در بعضی جاهام کلمه فقه استعمال شده، اما کلمه مجتهدی که به این معنا باشه اخذ نشده است. لذا آیت الله خویی میفرماد فل اولا، پس چیکار کنیم اگه این تعریف تعریف عام است و ما نمیتونیم بپذیریم؟ فل اولا تعریفهو به ما جعل بهی موضوعا للحکم شرعی و ما تعلق بالمجتهد فی الروایات من الاحکام، احکام اون ثلاثه، حرمت و تقلیده الغیر و جواز و تقلید الغیر ایاه و القضا. می فرماد در این سه بخش که عدم جواز رجوع مجتهد به غیر و جواز رجوع جاهل به مجتهد و مقلد به مجتهد و منصب قضا مطرح شده، اونجا بریم ببینیم که آیا مجتهد رو چی معنا کرده. اما حرمت و تقلید الغیر فان کان موضوعها من تکون له ملکت الاستنباط، یعنی تعریف رو اون قطب و اون قله‌ای که استناد بهش میشه بردن رو اون حالتی که برای این مجتهد ایجاد شده، یعنی ملکت الاستنباط. ولو لم یستنبط فعلا، ولو اصلا تا کنون هیچ حکمی رو استنباط نکرده ولی این قوه براش ایجاد شده، یعنی الان دارای علم صرف است، نحو، کلام، حدیث، علوم قرآن، رجال، درایه، تفسیر، اصول، مباحث کلامی. شما مرحوم ناینی رو مشاهده کنید چقدر مباحث کلامی در اصول فرموده. خود مرحوم آخوند خراسانی و کسانی که مثل مرحوم امام در فلسفه وارد بودن تو مباحث اصولی بسیاری از مباحث فلسفی رو مطرح کردند. خب کسانی که دارای این علوم مختلف هستند، اینا یک ملکه و حالتی براشون ایجاد میشه که قدرت استنباط پیدا میکنن. استنباط یعنی استخراج ظن به حکم، نه، استنباط یعنی اخذ فروعات از منابع دینی، یعنی قدرت پیدا میکنن از کتاب و سنت حکم خدا رو استخراج کنن. مرحوم آیت الله خویی میفرماد این میشه مجتهد. اجتهاد یعنی جهد فراوان و تلاش فراوانی که بر اثر داشتن علوم مختلف توان استنباط احکام و استخراج احکام و فروع از اصول پیدا کنه، از اصول و منابع، این میشه مجتهد. بنابراین استفراغ رد میکنه و از بین معنای مصدری و اسم مصدری دارد تمایل پیدا میکنه ایشون به اسم مصدری، یعنی اون وصف و اون حالتی که برای انسان و اون قوتی که برای انسان حاصل میشه در استنباط احکام. او وقت ایشون میفرماد وقتی اینطور شد فنعرف الاجتهاد، وقتی این طور شد و به این مسیر رفتیم، او وقت تعریف میکنیم اجتهاد را، الذی هو موضوع لهذا الحکم، اون اجتهادی که موضوع این حکمه، این حکم یعنی حرمت و تقلید لغیر، یعنی حرمت و تقلید المجتهد لغیر، یعنی وقتی تونست خودش استخراج کنه دیگه حرام مقلد باشه، باید خودش استخراج بکنه. موضوع این حکم حرمت تقلید مجتهد للغیر موضوعش چی میشه؟ ایشون میگه، میگه ملکت و استنباط الاحکام ان ادلتها تفصیلیه. حالا واقعا همینطوره؟ یعنی موضوع حرمت تقلید از غیر ملکه است یا من له ملکتون؟ بله، من له ملکتون. اینجا داریم مسامحه میکنیم، ما نمیتونید شما بگید که مجتهد ایل ملکه، نمیتونید این حرف رو بزنید. آقا موضوع این حکم، حکم چیه؟ حرمت و تقلید، حرمت و تقلید للغیر، حرمت تقلید از دیگران. این حرمت مال کیه؟ مال ملکه است یا من له ملکتون؟ یعنی آدم اینجا هم تسامح میبیند. حالا من در این بیان مطالب دارم تقریبا به صورت نیشخولی عرضای خودم هم میگم که بعد راحت جمعش کنیم. آقا یه اشکال دارم بفرمون، بعدم شما که نوبت رو دارد بفرمون. آقا علامه صاحب تهذیب، علامه صاحب تهذیب. خب شما الان در اینجا که میاد میگید که موضوع ممنوعیت و حرمت تقلید از غیر چیست، میگید ملکتو، من له ملکه. این رو دقت بکنین تا بعد از بفهم. نه، من یه چیز دیگه گفتم. نه، فهمیدم فرمایش شما رو. من یه چیز دیگه دارم میگم. من میگم اجتهاد موضوع این حکمه یا مجتهد؟ من اینو عرض کردم. اون حرف شما درسته. نه، وقتش نکنید. نه، الان ببینید ایشون فرمود ولیعلم ان، اومد اینطور گفت دیگه، گفت که سلاستون احکام سلاسه. این احکام سلاسه را گفت حرمت و تقلیدهی للغیر. این حرمت تقلید از دیگران موضوعش چیه؟ مجتهده، اجتهاد نیست. ما همین جاها گرفتار میشیم. ممکنه شما یه حرف بیاد بزنید بگید مستر به معنای اسم فاعل، ولی نمیتونید اینجا بگید عدل یعنی عادل و اجتهاد یعنی مجتهد. اما این در تنقیح مطلب باید خیلی شفافتر باشه. فنعرف الاجتهاد. اجتهاد چیه؟ الذی هو موضوع لهذا الحکم. اجتهادی که موضوع این حکمه. او وقت بعد بیان بگیم اجتهاد ملکه استنباط احکامه که موضوع حرمت تقلید برای غیره. آیا موضوع مجتهده یا اجتهاده؟ عرض من اینه. حالا بعد میرسیم آتون مباحث دیگه هم باز مطالب ایشون دارن. الان ملاحظه بکنید بعد ایشون میفرماد که سه تا حکم گفته شده، یکی حرمت تقلید از غیر، یکی جواز تقلید غیر، یکی قضا. در قسمت دوم میگه و اما جواز و تقلید الغیر ایاهو فموضوعهو به حسب روایت و آیات هو عنوان الفقیه و اهل ذکر.
ادامه مطلب اول رو نمی کنید، ادامه اول باید دو شده
من تو اون نمیخوام وارد، من میخوام تو این موضوع، بله میخوام تو این موضوع. ما میخوام ببینیم که آیا اگر از حکم اولی ورود کنید و حکم دومی ورود کنید این نتیجهش میشه ملکه یا نمیشه ملکه. حالا تو همون قسم دومش هم همینطوره، اونجا دارد که فرجوعه الى من رجوع العالم الى الجاهل فنعرفه به انه العلم. همین قسم دارید میگید قسم دوم به انه العلم بالهو، باز همون شد، بازم علم، عالم نیست. این که نخوندم اون قسمت ها برای همین عرض کردم که اونجا هم تو قسم دوم باز آمده میگه که در قسم اول میگه که اجتهاد یعنی ملکه، در قسم دوم میگه اجتهاد ایل علم بالحکم. باز مشکل حل نشد، برای همین نخوندم اونجا رو هم. اما در قسم دوم میفرماد موضوع میشه فقیه و اهل ذکر و عالم به احکام، که ما اینا از اخبار ائمه و شبهش به دست میاریم. بعد میگه فلابد من تعریف الاجتهاد الذی هو موضوع لهذا الحکم به ما عرف بین الفقها. ما ناچاریم بیایم موضوع حکم را بیایم چی بگیریم؟ فقه بگیریم و علم بگیریم. باز همون مباحثه. ما عرضمون اینه که همونطور که امام قدس سره آمد اونجا بیان کرد، فرمود موضوع اینها اون کسیست که تمام تلاششو در استنباط احکام میگیره، یعنی شخص مجتهد، اون رو ملاک قرار بگیریم. اون وقت تعریف کنیم بگیم که کسی که تمام وسعش رو در استنباط میگیره کسیش که من له قوت الاستنباط. اینا فرمایش مرحوم آیت الله خویه. ملاحظه بکنید و اما جواز و تقلید الغیر ایا فموضوعه به حسب روایات و آیات هو عنوان الفقیه و اهل ذکر. یعنی فقیه جایز تقلید ازش بشه، اهل ذکر جایز تقلید ازش بشه، عالم به احکام جایز تقلید ازش بشه. فلا بد من تعریف الاجتهاد الذي هو موضوع لهذا الحكم به ما عرف یا عرف به الفقها، به ما عرف به الفقها موضوع میشد الفقه. فقه یعنی چه؟ و هو العلم بالاحکام الشرعیه عن ادلتها تفصیلیه. اجتهاد یعنی علم به احکام شرعیه عن ادلتها تفصیلیه. فلو فرض ان احدا لا یعرف من الاحکام الا حکما او حکما، این خارج از بحث ماست. و بعد میفرماد جایز نیست تقلیدش، بلکه باید عمده احکام رو بتونه استنباط بکنه، که تو بحث تجزی و اجتهاد مطلق اینجا آیت الله خویی فرمایشاتی داره که بعد میرسیم و عرض میکنیم. در بحث قضا هم مرحوم آیت الله خویی میگه فموضوعه فی المقبوله من روا حدیثنا، اصلا بحث راویه، که خب اینجا عرض میکنیم کدام راوی؟ اون راوی که بتونه از روایت استخراج بکنه حکم را و حکم بکنه بین دو مسلم یا یک مسلم و غیر مسلم حکم شرعی رو، ولی صرف راوی که نمیتونه چون این کاری بکنه. شما اصلا یکی از ادله ولایت فقیهتون همین مقبوله ی عمر ابن حنظله است. ایشون میگه که اون روایات قضا هم اون منظور میشه راوی. یه مقدار وقت گذشت، علتش هم این بود که ابتدایش خواستیم عرض ادبی به ساحت نبی مکرم اسلام داشته باشیم. این صدر و ذیل مطالب مرحوم آیت الله خویی رو ببینید. انشاءالله جلسه بعدی ما که روز شنبه هست، انشاءالله یه مرور گذرا به این نظرات سلاس، یعنی مرحوم آخوند و مرحوم امام و مرحوم خویی میکنیم و بعد نظر مختار رو عرض میکنیم. البته میشه بیش از اینم نظرات دیگرانم گفت، اما عمده مطالب همین هاست. و صلی الله علی محمد و آله.